هم ترانه شد تهران از این طرف.
خب صدای زیبای جناب سرلک همیشه به همه کارا جون میده، ولی یکی از چیزهایی که به نظرم الان بگم جالب میشه، همیشه وقتی ما میخوایم نوگرایی بکنیم تو ترانه یا صنعت شعر، یه کاری رو انجام میدیم که مثل خوردن خامه با کشک میشه، یعنی دوتاش با هم. ولی چیزی که جناب صالح‌علا گفتن در عین نوگرایی به نظر من بسیار روون و به روزه.
من احساس میکنم این ملودی حق مطلب رو ادا نکرده، این تنظیم، این اجرا، یعنی یه فضای یاد ابتلایانه رو آقای صالح‌علا خواسته ترسیم بکنه. رفته یه توی بیابانی توی دشتی، بعد یه دفعه تابلوی تهران از این طرف داره شهر میده که یاد تو افتادم و اون یاد و خاطره. ولی وقتی میشنویم بشنویم بقیه شد
تهران از این طرف، یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران
بر.
بسیار زیبا بود و ولی به نظر من ملودی که خیلی فراز و نشیب داره نتونسته بود حق این کار ترانه محور رو ادا بکنه، یعنی زیبایی و تکنیک جام سرلک و
جلد آهنگم. رفقا دقت بکنیم به این طراحا، به گرافیست های عزیز و محترم یادآوری بکنیم که از خط فارسی استفاده بکنن، یا دست کم اگر میخواین انگلیسی بنویسین سرنامه اثرتون رو ترجمه بکنین. این خط پریشی فارگلیسی و فینگلیسی نوشتن یک بیماریه که واقعا باید ازش پرهیز کرد، مخصوصا وقتی اسم خودتون رو کنار اسم استادان قرار میدهید، حرمت زبان خط و فارسی رو بیشتر میبایست نگه داریم. اما یه بخشی داریم در مورد آهنگ، ناگهان تصادفی در بین مثلا 60 تا اثر روز، بدون اینکه نگاه بکنیم این سینا سرلکه یا کیه یا کیه، هر اثری رو تصادفی، یک اثر رو تصادفی انتخاب میکنیم، معمولا البته از کسانی که شناخته شده نیستن، یعنی کمتر اسمشون شناخته شده است. اصلا هدف مرور راهنگ هم اینه که به کشف اینها بپردازیم، منتها بدون قضاوت اولیه. قضاوت اولیه البته به دلیل اینکه فارگلیسی روی جلد آهنگ نوشته بود قضاوت بعدی بود، نمره منفی میگرفت. 29 خرداد ماه آهنگی منتشر شده از خواننده‌ای به نام شهاب زارع، شعر بی‌قافیه‌ای داره که در واقع باز هم باید یادآوری بکنیم برای شاعران ترانه‌سراهای جوان‌تر که ردیف جای قافیه رو نمیگیره. این یک غلطی است که خیلی داریم میبینیم در ترانه‌ها. ولی سطح ادبیات رو با هم بسنجیم، میگه موهات پریشونه ولی بازم از خوشگلیش دنیا رو میبازم، دردونه قلب منی خانم، ماه شب و روز منی خانم. این قلب و روز قافیه نیست و منی خانم ردیف گرفته شده. حالا سطح ادبیات هم در این حده که موهات خوشگله و چشات خوشگله و ناز و اینا، اما ناگهان میبینیم سطح ادبیات عوض شد، یه جای دیگر شعر، این خاصیت عشق است باید بلدت باشم، سخت است ولی باید در جزر و مدد باشم. هر کسی یه سواد اندکی از ادبیات داشته باشه میفهمه که دیگه این شعر با اون شعر فرق میکنه، اون اصلا حالا اگر شعر بپذیریم این فضاش عوض شد. بعد میبینیم چه اتفاقی افتاده، مبادا که سرقت ادبی باشه، جستجو میکنی میبینی که علیرضا آذری همچین شعری داره، این خاصیت عشق است باید بلدت باشم، سخت است ولی باید در جزر و مدد باشم، هرچند که بی لنگر هرچند که بی فانوس، حکمان چه تو فرمایی ای خانم اقیانوس. خانم اقیانوس رو اینجا داشته باش، اونجا که میگه دردونه قلب منی خانم، اینا اونجا زبان عوض شده. حالا بنابراین سطح ادبیات یکی نیست. شما هم که ذکر نکردی که تضمین کردی مثلا از یک شاعر دیگر، از یک شاعری مثل اون کارهایی که حمید هیراد می‌کرد، یه چیزایی می‌نوشت بعد یه دو بیت هم از شهریار برمی‌داشت. اینو آقای کاکایی مثلا میگفت تضمین. تضمین به جایی رسیده بود که از 8 شاعر یکی یه بیت استفاده کرده بود، دیگه تضمین این نمیشه. و بعدم دیدیم البته کار مشترکی با آقای کاکایی انجام داده و الان بهتر، حالا اثری میشنویم از کارهای جدید حمید هیراد، آهنگهای جدید. اما این رو یادآوری بکنیم که تضمین یه آدابی داره اگه بخوایم از شعر دیگران استفاده، وگرنه حکم سرقت ادبی میگیره. یعنی بزرگان دیگران، مثلا سعدی فرض بکن تضمین کرده است از دیگران، از شاعران گذشته خودش، گاهی وقتا و اغلب نام بردن یا اونقدر معروفه که همه میدانند، یا دست کم سطح ادبیات نزدیکه، نه اینکه از چشات خوشگله، مثلا موات خوشگله. برسیم به این خاصیت عشق است باید بلدت باشم، یه اصلا رگ به رگ میشه احساس مخاطب. بفهم.
البته نگفته نمونه، چون من گاهی اوقات با تهیه کننده ها برخورد میکنم، چون دست میبرن تو اثر، حالا بنا به سلایق خودشون یا به قول خودشون بازار شناسیشون، در واقع اثر چند امضاه میشه.
درسته.
یعنی
درسته.
متاسفانه گاهی اوقات قصد ترانه‌سرا یا آهنگساز یا اون کسی که ملودی میسازه یا ساختار رو شکل میده قصدشون این نیست، ولی انقدر که اون تهیه کننده ها میان و نظر خودشون رو اعمال میکنن، کار به قول معروف
درسته. این حالا فکر میکنم از کاری است که تجربی، چون کار حرفه‌ای نیست اصولا، با هم میشنویم. ولی توی تضمین یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که اغلب هم وزن بودن رو باید رعایت بکنیم دیگه.
بله.
مثلا چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، بعد میای میگی میازار موری که دانه‌کش است، این معنی پیدا میکنه این تضمین. بشنویم.
قدم زدم ساحل چشماتو، بازم دیدم خنده رو لبهاتو، با تو باید دل رو به دریا زد، جای یدی بانه مرا جا زد، بی تو هوا
ببینید به نظر من لازمه خوانندگی صدا هم هست، همین که صرفا فقط پوک بخونیم یا کافی نیست. یعنی یک رنگی که به صورت خدادادی به اساتید بزرگ صدا میگن، همه میتونن نوت رو تولید بکنن، ولی اینکه رنگ خدادادی متفاوتی داشته باشن این کاملا.
خیلی متشکرم. این هم از اون آهنگ تصادفی، چون واقعا نمیرسیم، مثلا 60 آهنگ در یک هفته گاهی منتشر میشه نمیرسیم، ولی بعضی از آثار رو با هم مرور میکنیم که سطحشون رو بسنجیم. اما شروین عزیز در این دو دقیقه مونده، خیلی سریع باید دو تا اثر برای ما آوردی، میخوای پیشنهاد بدی که بشنویم. ابتدا اون با کلامه رو بشنویم، بیای و خدافظی کنیم بریم اون بی کلامه، درسته؟
یه ترک از رستاک حلاج که من خودم توش نوازندگی گیتار رو داشتم، شعر و موسیقی از رستاک حلاج که من 8 ساله باهاش از زمانی که مجوز گرفته دارم کار میکنم.
به رستاک سلام میکنیم. این آهنگش رو نقد آهنگ یه سه شنبه بررسی کردیم. حالا
من چون خودم توش گیتار زدم پارتی بازی کردم و اینا بود.
من عاشقش بودم نمیفهمید، من عاشقش بودم جوابم کرد، ای گریه کردم تا یخش واشه، سیل اومد و خون خرابم کرد، میدون از این عشق بیمارم، میتونه تسکین غمم باشه.
بله، آهنگ خونه خراب از رستاک حلاج. و اون اثر بعدی،
من همیشه چون عاشق موسیقی اینسترومنتال یا کلام بی کلام هستم، ساز محور، یه قطعه از آلبین و نیل که خیلی وقتا مردم مثلا شنیدن ولی شاید حالا این آهنگساز دوره باروک رو نمیشناسن، یه اثر 11 دقیقه‌ایه که قسمت های موومان های معروفش رو انتخاب کردیم که مردم گوش بدن. توماس آلبینونی، آهنگساز دوره باروک،
با اجرای شروین شهبازی. خیلی متشکرم خانم نمازی، صدا بردار خوب ما، خانم زهره سربازی، تهیه کننده ما. از همه شما که با ما همراه بودید سپاسگزارم، و از شروین شهبازی مهمان این بار مرور آهنگ.
ممنونم از دعوتتون و از همکارانتون، خسته نباشید.
دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام آفریدگار محبوبی که امید بخش زندگانی است. سلام. من زندگی می کنم با طبیعت، همچنان باد در گذر. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی‌های محیط زیست شما رو درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه‌تر می‌کنه. به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
دانستنی‌های محیط زیست.
آیا می دونستید 2/3 از تالاب های طبیعی جهان از دهه 1900 تا کنون از بین رفتند؟ جالب این نکته رو هم بدونید که سوسک ها به شدت نسبت به لمس شدن توسط انسان وسواسی هستند. وقتی انسانی به آنها برخورد میکنه، نه تنها به سرعت فرار میکنند، بلکه مدتها در گوشهی به تمیز کردن بدن خودشون میپردازند. بد نیست این نکته رو هم بدونید که فقط 3 از جانداران برای جنگیدن ارتش تشکیل میدن: انسانها، کلاغها و مورچه ها.
در برنامه امروز درباره آسیب محیط زیستی آفرود یا بیراه نوردی با شما صحبت می‌کنیم. اتومبیل رانی یا موتورسواری آفرود یا خارج از جاده که چند سالی است در کشور رونق پیدا کرده و بیشتر با هدف رونق گردشگری در کشور برگزار میشه، به سبب آسیب زدن به محیط زیست با انتقادات بسیاری مواجه شده. در حالی که برخی از این گروه ها برای پوشاندن این مسئله از شعارهای زیست محیطی استفاده می کنن. زمانی که از یک مسیر به دفعات زیاد خودرو عبور می کنه، خاک اون منطقه فشرده می شه و منفذهایی که در زیر خاک قرار داره و لانه حیوانات تخریب می شه و حیوانات اون منطقه یا فرار می کنن یا می میرند. حتی پوشش گیاهی این مناطق هم زیر چرخهای این خودروها از بین میره. اخیراً تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از تخریب گسترده طبیعت به دست بیراه نوردانه که واکنش فعالان محیط زیست رو به همراه داشته. به اتفاق شما عزیزان، صحبت‌های آقای دکتر حسین آخانی، استاد زیستشناسی و گیاهشناسی دانشگاه تهران رو میشنویم.
مسئله آفرود الان یک مشکل بزرگ در سراسر ایران هست. این تفریح قشر خاصی از جامعه که خب بعض مادیش خیلی خوبه اومده و به جون طبیعت ایران افتاده. قوانینی برای جلوگیری از فعالیت های اینها وجود نداره. قبلا هم در این زمینه پیشنهادات لازم رو دادم. طور مشخص اینه که اصولا ما وقتی که وسیله نقلیه مورد استفاده قرار میگیره، چه اتومبیل باشه و چه موتورسیکلت باشه، خارج از جاده‌های مجاز حرکت اونها در هر جایی مخربه، به دلیل اینکه باعث از بین رفتن پوشش گیاهی میشن، جانورا رو از بین میبرن، خوبیدگی خاک رو ایجاد میکنن. بنابراین پلیس راهور باید خروج هر نوع وسیله نقلیه از جاده‌های قانونی و متعارف رو ممنوع بکنه و جریمه های جایسته ای رو برای اونها در نظر بگیره.
و حالا درباره آسیب زیست محیطی بیراه نوردی یا آفرود با یکی از فعالان این حوزه گفتگو خواهم کرد. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محسن ادیب، کویر نورد و فعال حوزه بیراه نوردی. آقای ادیب، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب مقدمه ای رو خدمت دوستان عرض کردم در مورد اینکه خب حالا یه جورایی اتومبیل رانی و موتور سواری آفرود باب شده در خیلی از کشورها، البته هست و در کشور ما که حالا ممکنه که جمعی تفریحی داشته باشه، شخصا خودش کسی اقدام به این کار بکنه یا جمعی جذب گردشگر رو داشته باشه و حتی درآمدزا هم باشه. منتها آسیب هایی که به طبیعت میرسونه قابل چشم پوشی نیست، به خاطر اینکه وسعت زیادی از طبیعت رو در حقیقت تحت تاثیر قرار میده، طبیعت ناب و بکر کویر رو. میخواییم بدونیم که با ترجمه اینکه شما هم فعال هستید در این حوزه و سال هاست که فعالیت میکنین، بفرمایید که این کار چه آسیبی میرسونه به طبیعت و آیا تخریب مثلا گونه خاصی از جانوران، حیوانات و یا گیاهان رو در بر داره؟ در این مورد خواهش من توضیح بفرمایید.
قطعا آفرود تخریب رو داره، یعنی این مسئله که همه جای دنیا به این نتیجه رسیدن که به هر حال حضور خودروهای دو دیفرانسیل در منطقه بکر طبیعی قطعا تخریب رو به همراه داره. ولی حالا باید ببینیم، خب این مثل خیلی از عرصه‌های دیگه تکنولوژی که در واقع در کنار بشر قرار گرفته، آفرود هم در واقع قرار گرفتن تکنولوژی در کنار دسترسی به سری مناطق مختلف، خب این رو تسهیل کرده این قضیه رو. خب این آفرود میتونه در کنار در واقع طبیعت قرار بگیره، میتونه در تعارضش با طبیعت باشه، بستگی داره که در واقع چه کسی چه استفاده ای از این مقوله میکنه. خب آفرود در مقوله حفاظت توی ایران نقش بسیار مهمی داره. ما در زمینه حفاظت از حیات وحشمون محیطوانانمون اکثرا از خودروهای آفرود استفاده میکنن، یعنی شما توی قضیه آفرود میتونه هم در واقع اینقدر مفید باشه، اینقدر حافظ طبیعت باشه، در مواردی هم که در واقع افراد ناآشنا، افراد غیر متخصص در واقع وارد این حوزه بشن، خب میتونه آفات زیادی هم داشته باشه. خب این چند دلیل داره، این اتفاقاتی که در واقع سالهای اخیر، حالا 5 سال اخیر به خصوص که خیلی پررنگتر شده این علاقه به آفرود در ایران. خب ضعف آموزش، ما در مدارسمون آموزش درستی نداریم برای طبیعت و در واقع نحوه درست برخورد با طبیعت. این از مدارس ما وقتی خب آموزش نیده، فرق بزرگ شده، بدون هیچ آموزشی وارد طبیعت شده و خب نمیدونه خیلی از این اتفاقاتی که ما در طبیعت شاهدش هستیم و خیلی هم حالا پررنگ میشه، حساسیت اجتماعی رو هم در واقع جلب میکنه. علتش عدم وجود آموزش صحیح برای این افراد هست. ما حتی توی حوزه‌های تخصصیمون هم افراد متخصص رو درست تربیت نکردیم. الان شما ببینید در حوزه تخصصی تربیت تور لیدرای طبیعت گردی، چند تا تور لیدر طبیعت گردی متخصص در زمینه کبیر ما تونستیم در واقع خروج کارمون بده؟ خب نبوده. آموزش پس یه ضعف عمده ما در این زمینه ضعف آموزشی هست. یک ضعف عمده ما ضعف نبود نظارت لازم هست. ببینید شما وقتی که توی شهر گواهینامه رانندگی میگیرید، اول یه سری کلاس‌های آموزشی باید بگذرونید، گواهینامه رو بهتون میدن، ولی پلیس اون بالا وایساده و نظارت میکنه بر کار شما. خب این که حالا یه شما به یه سری آموزش دادید، این که این آموزش‌ها رو اجرا بکنن یا نکنن برمیگرده در واقع به وجدان هر فردی که در واقع تو محیط طبیعی در واقع نظارت قانونی نیست در واقع چه عمل کردی داره، و این باعث میشه که خب خیلی هم رعایت نکنن. وقتی که نظارت قانونی نباشه قطعا خیلی هم این چیز رو ندارن که رعایت کنن. حتی اگر این ما آموزش هم بدیم، وقتی نظارت قانونی نباشه اون آموزش که دادیم جنبه فراگیر پیدا نخواهد کرد. برخورد با تورهای غیر مجازی، خب یه سری افراد غیر متخصص هستن به صرف اینکه یک سال وارد طبیعت شدن، تورهایی که بدون توجه به ظرفیت مناطق، تورهای مثلا بعضی با 30 خودرو 40 خودرو، خب این 40 خودرو شما تصور کنید که 80 نفر آدم شده به توی محیط بکر طبیعی، پسماند انسانی اینها چی میشه، زباله اینها تولید میکنن، آلودگی صوتیشون، آلودگی در واقع استرس که باید باشه منطقه باشه، اینها در اکثر مناطق در واقع کبیری ما، حالا چون بس تخصصم رو کبیر بود، در واقع رعایت نمیشه و جاج هست که در واقع نظارت بیشتری در روی این مقوله داشته باشه. من یه مثالی براتون بزنم برای اینکه حالا ما بیشتر، ما حالا 5 6 ساله که کشورمون درگیر این قضیه آفرود شده. ایالات متحده آمریکا از سال 1970 با ورود خودروهای دو دیفرانسیل به عرصه صنعتش درگیر این قضیه بوده و بحث‌های متخصصی زیادی هم در این زمینه هست. در سال 2012 کتاب منتشر شده تحت عنوان تأثیرات مخرب آفرود بر روی محیط زیست، که در ایالت تگزاس در واقع این در واقع تحقیق انجام شده. حالا چرا ایالت تگزاس؟ من پیش زمینه در این زمینه بگم، ایالت تگزاس تنها ایالت آمریکا هست که 97% اراضی مالکیت شخصی دارن و فقط 3% مالکیت فدرال داره. این 97% اراضی که مالکیت شخصی دارن، به هر حال زمین صاحبان زمین برای اینکه توی زمینشون تعرض کنن مجبور از رودخونه ها رد شن، از مناطق آفرود عبور کنن، و به خاطر همین علاوه بر این آفرود در ایالت تگزاس خیلی پرطرفدار، یعنی ورزش بسیار پرطرفدار، تقریبا از 1 میلیون خودروی آفرودی که در سال در ایالات متحده فروش میره تقریبا نیمش در ایالت تگزاس فروخته میشه. این تحقیق در واقع اومده در واقع مناطق مختلف ایالت تگزاس در واقع بررسی کرده، هم مناطق در واقع داره پوشش گیاهی، هم مناطق در واقع کبیریش. توی بررسی که تو مناطق کبیریش در واقع انجام داده، یک موش به نام پامیسفاکی که اتفاقا ما هم در ایران داریم، این موش رو در مناطق کبیریمون بررسی روی موش پامیسفاکی، صدای خودروهای آفرود در مواردی باعث خونریزی گوش و حتی کری کامل حیوان شده است. در بستر رودخانه 79% میزان ماهیان رودخانه کاهش پیدا کردن، در منطقه که در واقع رودخانه در واقع خودروهای آفرود توش تردد میکردن.
درسته.
تقریبا تمام گیاهان کنار بستری رودخانه از بین رفتن.
عجب. خب این آمارها واقعا خیلی شگفت انگیزه.
بله.
که ما میدونیم یه همچین اتفاقی قراره که در کشور ما بیفته. شما فرمایید 50 سال مثلا آمریکا داره با این تخریب ها مبارزه میکنه، کتاب مینویسن، کار میکنن، و خب الان هم این نتایجشون که دارن اعلام میکنن، و ما شاید اول راه هستیم، و چقدر خوبه که حداقل استفاده بکنیم از تجارب، از تحقیقات، از کارهایی که تونستن انجام بدن برای مبارزه با آسیب و تخریبی که قراره به طبیعت برسه.
بله بله.
ما همین کارها رو انجام بدیم خب خیلی خوب میشه. مسلما شما و کسانی که در این حوزه فعال هستید راهکارهایی دارید برای مبارزه با این قضیه، همونطور که فرمودید. خب آموزش خیلی مهمه.
بله.
باز اگر شما پیشنهادی دارید خواهش میکنم.
بله. بفرمایید. حالا نکات منفی آفرود که خب ما جامعه ما الان حساس شده نسبت به این قضیه، ولی خب آفرود باید جنبه انصاف قضیه هم رعایت کرد. آفرود برای حداقل در واقع طبیعت کردی و در واقع گردش کردی کبیری ما دستاوردهای بسیار مهمی داشت. اولا بسیاری از دستاوردهای علمی که الان ما داریم مرهون همین سفرهای یک وسط آفرود در ایران انجام شده. اطلاعاتی که ما از در واقع مناطق بسیار بکر کبیری مون داریم، عکس‌ها، در واقع فیلم‌ها، مستندات که تولید میشه، تمامش به خاطر در واقع همین سفرهایی که در واقع از طریق آفرود انجام میشه. مهاجرت معکوس به روستاهای متروک یا نیمه متروک، ما تا 10 سال پیش بسیار از روستاهای حاشیه جنوبی دشت کبیر تقریبا نیمه متروک متروک بودن یا در آستانه تخلیه کامل بودن. خب این نوع خاصی از گردشگری باعث شد که مهاجرت معکوس به منطقه اتفاق بیفته و در واقع اقتصاد روستایی منطقه شکوفا بشه. نمونه اگه بخوام مثال بزنم، روستای مصر به عنوان یه نمونه بسیار موفق در این زمینه است. تامین هزینه‌های حفاظت و نظارت، یعنی این تورهای سافاری باعث شده که در بسیار از مناطق هزینه‌های نظارت و نظافت و همچنین حفاظت از مناطق طبیعی تامین بشه. خیلی از روستاها در واقع با ورودی هایی که میگیرن منطقه که طبیعی در واقع کبیری رو با همین هزینه ها در واقع تمیز میکنن. نمونه در واقع موفقش هم روستای فرحصاد هست که گردشگری عامل برای پاکیزه نگه داشتن منطقه کبیری مجاور شده.
بله. و اگر بخوایم که موارد مثبتش بیشتر بشه، خب همین آموزش ها و استفاده از متخصصان و کارشناسان در این زمینه خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
فدر.
بسیار ممنونم از شما. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت های آقای محسن ادیب، کویر نورد و فعال حوزه بیراه نوردی رو شنید. با ما همراه باشید. اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید، عبارت سیاره آبی رو به سامانه 30900 پیامک بزنید و بگویید که در کدام شهر و روستا هستید و دلتون میخواد چه موضوعاتی در این برنامه مطرح و پیگیری بشه. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و حالا در این بخش مطلبی خدمتتون عرض می‌کنم درباره آلودگی هوا. سالانه 400 هزار نفر در قاره سبز یعنی قاره اروپا از آلودگی هوا می‌میرند و این میزان 15 برابر بیشتر از مرگ و میر ناشی از تصادف رانندگی در این قاره است. آلودگی هوا به یک بحران جهانی تبدیل شده. سالانه 8 میلیون نفر از آلودگی هوا به طور مستقیم می‌میرند. آلودگی که در خون، ریه ها و مغز رسوب میکنه و فقط در اروپا علت ایجاد 25% از سرطان های ریه میشه و این جدای از حملات و بیماری های قلبی و پایین آمدن ضریب هوشیه. استاندارد های کیفی هوا در اروپا این قاره پیشرفته 20 سال عقب مانده و 6 برابر ضعیفتر از چیزی است که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده. این موضوع نشون میده فقط ایران نیست که با مشکل آلودگی هوا روبروست، بلکه وضع اروپا قاره پر بارش و سبز هم به این شکله. دیدن سبزی طبیعت و آبی آسمان و دریا نیاز اصلی ما انسان هاست. با دست خودمون تخریبش رو نکنیم. تا فرصت نگرش و نگاهی دیگر به طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر.